أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
این روایتی که در باره معاشله بود و دالی و جواب بود و این مرمون کل اینی تو باب تمام اهل زمین آوردن، مرمون صدوق هم توی باب چیز آورده بودن زبائه شد و تو سور هیچ کدوم آورده بودن، تو سور همه همون روایتی که برادر علم جواز داشت. بعد این ظاهرن برداشتشون از اینا سور نبوده. حالا اون سورا الان بدون معارض میبینیم اینجور، یعنی یه اجماعی داریم ما در باب سور، چون همه سور رو چیز میگن است اینجوری حساب کنیم.
یه شما باید تو روایت سور هیچ تعبیر مخالفی وجود نداره، نه؟
ما هم اینا رو مثلا معاکله رو سور حساب میکردیم که معارض اونا میشه، یعنی مکنه از یک ضعف چون میخورن، ولی اونا مثل این که همچی برداشتی نداشتن.
خب حالا این احادیث خودمون رو چی کار بکنیم با؟
نه نجاست کافر رو نمیگم، یعنی فقط اجتناب از سور.
نه خب این روات معاکله و همغذایی و اینا
مثلا اینا... معاکله یعنی که شما بیاد اینجا مثلا تو ضعف خودش غذا تو بریزی، غذا تو رو نصف کنی، نه اینکه حتما از یک ضعف هم مثلا بکنی.
خب اطلاق داره دیگه، اطلاقش رو چیکار بکنه؟
خب میگم اینه اونا مثلا همچی چیزی برداشت نکرده بودن، خب بعد نمیشه مثلا با اونا تخصیصش داره، یعنی تغییرش داره مثلا. این معاکله فقط در همین حد که شما قضا تونه نسیم و یعنی از صورش رو خب اون بر بردارد داریم که لایدی مثلا اجماع هم اینجا شکل میگیدی اینجوری اگر حساب کنیم. هم سید مرتضی هم مثلا میگفتن، هم شیخ طوسی، هم شیخ صدوق، هم امام خمینی.
کلانی سه تا روایت انگار نه؟
امام خمینی توی باب سور یا اون تمام میشون اینی که شما این دو آوردین یک و دو پر
روایت سعید عرجه؟
بله که تو فقیه هم همین مونده. این یکی مونده از مشا
این مونده مشا که خب مرسله است و بعدم زور یهودی و نصرانی و مشرک و ولد و زنا رو همه کنار هم دیگه چیده.
خب حالا ولد و زناش هم شاید ما باید مجبورشون قائل بشیم به این که اشکال داریم.
آره شاید، خب سندش خب مشکل داریم نمیشه، بعدم کرهه داره که از کرهش هم حرمت استفاده نمیشه، یعنی تهش مونده فقط یه روایت، همون روایت سعید اعرج. بعد با این روایت بخواهیم همه اونا رو کنار بذاریم که خیلی چیز هست، خیلی دور از ذهن هست. معاکله بدون صلح معمولا شدنی نیست، اگر هم باشه جدا مسئله مختلفه که باید یه تبیینی توضیح خیلی چیزی بزنن. مثلا اگر هم بگه مثلا باشون غذا بخورم خب ولی از تهمونده شون نخور مثلا، ولی روایت معاکله هیچ قید و بندی نداشت هیچ جاش.
یعنی اون موقع همیشه همینطور بودی که
نه دقیقاً اطلاق داره دیگه، یعنی از افراد متعارفش اینه. تو روایت معاکله که تجویز کرده باید چی کنم کنم؟ باید یه قیدی میزن.
خب در اون چیز رو چکار کنم؟ فهم اصحاب رو چکار کنم؟ یعنی نه مرمون صدق مثلا همچی چیزی رو
خب فقط سوال اصحابش تحریم فهمدن یا کراعت فهمیدن، اینش باید درست کنیم. اگه مثلا میدونستیم تحریم فهمیدن برس و متینی بود، ولی اگه ازش کراعت فهمیدن کردن سیاقش که اینا رو کنار هم دیگه چیده با حائض و ولد و زنا و جنوب و یهودیان نصرانی من کارش تحریم برداشت کرداشه ایشون. اگه تحریم فهمدن یه چیزی، ولی خب این یکیش که کرهه داره سند نداره.
خود روایت که اون اولیه که سند داره که فقط یهودی و نصرانی آوردن،
آره فقط یه لا هم داره،
یعنی معلوم نیستش که اون توراه ها از چیز ایشون برای این روایت، چون اون روایت بعدی توش ایناد بوده مثلا ایشون تو باب ایناد.
خود من ولی وقتی شما میتونی بگید که مثلا اجماع بر نجاستش دارن یا حرمتش دارن، اینا حرمت هم در نمیاد که، این اگر اگر کلی این حرمت نفهمیدن لاغلش که کلی این حرمت فهمیدن مثل خود جا که کلی این حرام
میدن مثلا همون صدقی میگن لا یجوز. این
نه من کلی نیدم عرض کنم، دوست دارم. این اول و آخرش هم یه تک روایت انگار میمونه که هم تک روایت هم دفعه هم فعل جمله اجمال داره، ولی قول ما بودیم و هم یه روایت حق و شماست شاید بشه عمل میکنیم. ولی روایت تمام هم تعدادش دیاره، حالا تعداد دیگه هم داره که باید فسار میخواییم بخونیم، یه جوری نیستش که آدم بتونست. میگم فقط تنها مشکلش مثلا شما آقایی یعنی بزاق دهنش مثلا واجه داشته ما بجان دست و بالشون و ضعفشون و ظروفشون و همه جدش مثلا گفتن اشکال نداره.
آره دیگه، یعنی همونی که دهنشون برخورد کرده،
اون مایه ای که دهنشون برخورد کرده،
حالا جامدی که دهنشون برخورد کرده، اونو میگم سر نبونه اونجا که
قد متقرد مایه هست. نه یه قد متقرد مایه که ازش خوردن مثلا تهمونده
یا جامدی که اون قداری که به دهنشون برخورد کرده
مثلا اگه یه مثلا سیب یه گاز داده مثلا فرق کنه،
یا مثلا دستشو کرده تو دهنی زده مثلا به غذا چون میخورن دستشو میزنه
مثلا، یعنی تایه تایش اینه. ولی حالا تمام کنیم باید دونه تکره باید اینجوری میشه همین کار کرد یا نه
مثلا
شرط تاریخیش نداره. چی؟ مثلا شرط تاریخیش نداره که سور و مثلا یعنی باید بیدن این تکره باید در مقال همه اینا حرمت میشه در بیاریم یعنی اینو باید درستش کنم کنم والا اجمالا چی؟ آشه کافی آتش که مراد العقوله،
لحش که
لحه با جیمیه یا هد لحه ملوح ساله هم آدم نرانه دیگه
در بودونم اون دومیشون ظاهرم چیز کردن اونی مرانسب رو قبولش کرد بودونم عبارت هایی که آوردن تو چیز این درباره وضوعه هم وضوش از کجا در اومدی بود؟
نمیدونم کجا را میگه من خیلی یادم نیست
از روایت علی بن جعفر علیه السلام که بسه علوان الیهودی و ناسرانی یود کنو یده و خون نوعی و تغذر من حل سرات غالی الله الا الله مستحر
اون روایت دیگه بیشتر داره بر جوازه دیگه، ولی نجاست قابل تخصیص به اصطلاح نیستش.
نه نجاست رو نگیم که ما که نجاست رو کلا گذاشتیم که نه، ولی خب این اجتناب وجوب اجتنابه شاید به خاطر هر چی بعد به خاطر اضطرار خب وجوب اجتناب برداشته میشه.
خب دیگه ببین اگه حرام باشه میشه جدا مواردی که باید بره سراغ بدل دیگه، اگه حرام باشه یعنی بعد اگه اضطرار شد سراغ تیمم، وقتی که میشه بدل شرعی داره مثل وضوع بعد میگن یعنی اندل اضطرار میتونی انجام بدی، معلومه اضطرارش اضطرار وجوبی نیست، اضطرار استحبابیه دوسته، ولی با اضطرار استحبابی که نمیشه آدم کار حرام رو انجام بده. طبعا مرگ روایت باید تنزیهیه مثلا تو دوست بحث نجاست رو نیمشه اینجایی
نداریم که بشه با بدل بازم اضطرار حاصل بشه.
اضطرارت وجودی من دیگه خب معنی نداشت، شما بدل گشتن برای همین که آدم چیز نکنه دیگه محصیت دو چهار نشه دیگه. حالا قاعده اینجوریه، حالا اتفاق قواعد بازم اینجوری که پیش میریم آدم مجبورش خیلی داره بگه الان قاعده بریم تو گوته شاجه بگه الان بریم. حالا این روایت ازدواج ما خیلی سریع مرور بکنیم، بحث اون سریع که توی روایت اجمالا تجوید فرمودن که با زن کافره ازدواج کنیم. حالا زن مشرکه محل بحث اون فعلا نیست، چون زن مشرکه نکاح دائمش که حتما ممنوعه، نکاح موقتش هم اصحاب معمولا منع کردن. دوست
یعنی چی؟ شامل به کلینگ
و صدیه میشه؟ که اصحاب من کردن؟ من نمیدونم چه کار نگاه کنم، فتوای رایج این شکلی بود. فتوای متحقیم نداره تو فقه متعارف بود، نمیدونم که تحقیق بکنم. ولی مستندش بیشتر که صراحت آیه قرآن است که فهم داره لا تنکحوا المشرکین و لا تنکحوا المشرکات و لا تنکحوا المشرکین، که خب نکاحش قدر متقن نکاح دائم که هست، نکاح موقتش هم حالا باید دقت کنم. اما نسبت به اهل کتاب مسلمان عرض کردیم که روایت حکم به جواز داره در عقد موقت، حالا عقد دائمش هم باز داره محل بحثه که عقد دائمش رو از آیه شریف الیوم اهل لکم الطیبات استفاده بکنیم یا استفاده چیه نکنیم، قائل به نسخ خلاصه بشیم قائل به نسخ نشه. درسته؟ و آیا شبهه این که فقط با اهل کتاب ازدواج نکنین این بوده که فرزند مثلا منحرف میشه یا یهودی و نصرانی میشه یا نه نفس نکاحش مثلا من داشته
یکی
که به لات خمسه که به اسم الکوافر که کوافر مطلقه، یکی هم بعضی گفتن به خودم لا تنکه اول مشرکات لا تنکه اول مشرکین، از این باب که مثلا نصارا مشرک هم هستن، حالا یهودا نشد مشرک شما، ولی نصارا مشرک هم هستن، چون ابو ابن روح القدس مثلا با هم دیگه یه طوری شریک میدونن. مثلا خود یهود یه گروه از یهود بودن دیگه، درسته، حالا یهود یه متعارف همچین اعتقادی ندارن دیگه، مثل نصارا هم کنم مثلا عده زیادشون سالس و سلاس هم میگفتن و امثال این حرف هم، ولی معمولا ادبیات قرآن جویست که مشرکین رو یه بارم برس کنم عده اهل کتاب قرار میده دیگه، محدودی که مشرکین قرار نمیده لذا نسخش هم محل تعمل توی با تاریخ هم داره که اگه من درست که خاطرم بشه محارضای پهلوی میخواست با اون خانوم کی بود ازدواج بکنه که چی یادم خانم پیوده هرکی بود فاطمه بروجری بسیم پرسته بودن فهمدن شما مثلا فتوات رو میزنید جواز مثلا نکاح اهل کتاب چند نمیگی فهمدن اگه من بگم پسر رو با این ازدواج میکنه نمیخوام با این ازدواج میکنه بذار احتیاط میکنم حالا نمیدونم یاد نقل دیگه ما با این اصلا کاری نداره، ما استدلال که توی این روایت داریم به کجاست، ما میخوایم به فضای کلی روایات تمسک بکنیم، حالا توی بعدش مقدار صریح تره، تو بعدش صرفا از سکوت و از سبک بیان رو بود، چون خارج از طرف مقابل میگه آقا خب یهودی و نصاری نجسن، شما باش ازدواج کن، ازدواج موقت به خصوص، تمتع هم ببر، خب بعد از تمتع میشه غسل میکنه دیگه، مثلا پاک میشه دیگه، درسته، بعد لباس میپوشه دیگه محافظت میکنه مثلا تماس حاصل نشه، و اگر بعد از تمتع هم دست بدهش خب بعد دست رو آب میکشه دیگه، چه اشکال داره که انسان یه همسری داشته باشه، همسرش هم صرف باش نجس العین باشه، درسته، ولی از باب تمتع ازش استفاده کنه، بیشتر از این ازش استفاده چیه؟ نکن. ولی اگر این دو تا مشکل داره، یعنی شدنیست خلاصه و شاهد شدنی بودن، چه که در طول تاریخ فقهای ما مشهور بر اینجوری بوده که اهل کتاب نجس هست و مشهورشون بوده که نکاح موقت اهل کتاب چی هست؟ جایز هست، درسته؟ فقط این سری الاماتی داره که دیگه فقه ها خودشون مستحضر هست، اگه نجس هست این باشه دیگه باید مثلا از یه چقدر باسه اشتخاب بکنم، چون فقط تماسش دیگه حلال میشه دیگه، مثلا هر گونه تماس مثلا دهان مثلا چیز میشه شرعن حرام میشه دیگه، با الزامات چه ممکنه ایست که ما ملتزم میشه دیگه، وقتی شریعت فرمونده
حتی
باید هم
اختیار داشته باشید
چیه؟ ببینید دیگه چیز کنیم بیو بقیه شد مواسه
بچه دار شدنم
چی؟ بچه داشتنش جایز که هست ولی مکروهه، درسته؟ من بچه ای که بنده خدا تو میخواییم فتوا مدت ها در یک نقشان این خلاصه به سر برد، ولی ببینید پس این ذاتن نمیشه گفت اصل و نکاح ملازم است با طهارت، چون ممکنه که آن نکاح تشریح شده برای حالت اضطرار، چون ما رو فرضیست که دستی مسلمان نداره دیگه، مثلا رفته در سفر این راوی جایی یک شرایطی بعد متمکن از حره مسلمه و عمه مسلمه نیست و حالا رفته سراغ مثلا چی یک مثلا یهودی و نصرانی و برای اضطرار فقط در حد مثلا خیلی از بزرگان میگه اصلا حرامه دیگه، یعنی دستی داشته باشه دیگه، اگه زن مسلمان داشته باشه دیگه حتما حرامه، حتی تعذیر هم داره، خب حالا این پس سوال از خود اصلش ملازمه ذاتی نداره، درسته که بگیم این ملازمه و طهارت داره، دو تا نکته تو روایت هست، یه نکته این هست که مثلا تو همین روایت اول باب دو که دیدم صحبتش شد داره مهاجر یعقوب از مهاجر یحیی از احمد بن محمد از حسن بن محبوب از معاویه بن وهب و غیره درسته من اصحابنا جمیعا از ابی عبدالله فالرجل المؤمن يتزوج اليهوديه و النصرانيه، اصلا مثلا یه مؤمنی میخواد با یهودی نصرانی ازدواج کنه، حضرت جواب نمیفهمن، فرمان اذا اصحاب المسلم حتی فما یسنا باليهوديه و النصرانيه، وقتی مسلمان پیدا میکنه یهودی نصرانی میخواد چیکار، یعنی نمیگن حالا حلال یا حرام، فقلت لک او یکون له فی الهوا، این نسبت بهش یک میل خاصی داره، حالا مسلمان پیدا میکنه ولی یه محبت خاصی زده این پیدا کرده، قال ان فعله هدف من اگه انجام میده فلیم نه ها من شرب الخمر از شرب الخمر منش بکنه و اکل رحم الخنزیر از خوردن پوشت خوک هم نهیش بکنه، بادم نداره از خوردن میت نهیش بکنه، و علم ان علیه فی دینه قضاوته، بدان که این شخص این کار رو بکنه در دینش یک نقصانی حاصل میشه. خب حالا اینجا هوا رو بعد واقعا یعنی عشق پیدا کرده مثلا، یعنی خیلی بهش در حالت اصل و حرجه، بعد واقعا نه همین دوست داره، یعنی به قول معلوم شیخور هوای غالب باشد مطلق هوا. ولی نکته مهم این است که این روایت خیلی روشن داره میگه این خانم خودش عین نجس نیست، چون فقط اگه ازدواج کرد از شوربه خمر و لحم خنزیرش را بکنه خود این نجس بود، اصلا همچین نکته گفته نداشتش دیگه. درسته این یه تعبیره که حالا توی این روایت دیده میشه. نکته دوم این است که اگر یک مثلا عین نجاستی بود و یه همچین حکمی وجود داشت، علل قاعده باید توی مجموع این روایات حضرت تذکر مسئله پاک نجسی میدادن. یعنی نمیخوام بگیم که ملازمه خارجی داره، حتی نمیخوام بگیم ملازمه عرفی داره، چون اگه طرف مقابل بگه نه مرتکب بوده که اینا نجسن، میگیم باشه، ولی ارتکاب چقدر بوده؟ مسلماً بین اهل سنت که نبوده، مسلماً بین بسیار از شیعیان که نبوده، یه تذکری لازم داره. اون بنده خدا هم باید حضرت پرسید من مثلا خراز هستم و با موی خنزیر اینجوری میکنم مثلا اونجوری میکنم، حضرت باید حالا بدار موها رو تو آب جوش و بشور و شکار کنم شکار کنم آخه تا باید دستت هم بشور. درسته این تعبیر دست بشور یه تعبیر متعارفی بود، درسته یک حالت طبیعی است که اگه کسی توی شرایطی مبتلاست به یک نجاستی و اون مثلا عادتا اتفاق میفته، درسته، و افراد ازش غافل میشن، یه جایی توی روایت ازش یک عین اثر پیدا بشه. ولی شاید اینجا مثلا نزدیک 30 تا 40 تا روایت در باب تدویج اهل کتاب و زمیه و استدامه تدویجشون وجود داره که اصلا رفعا خودشین نگاه کنن دیگه نخونیم. حتی یک سر سوردن اشاره خلاصه به مسئله پاکی و نجسی و اینکه مثلا بعدش مثلا تماس برقرار شد مثلا دستتو بشور لباستو بشور و امثال این حرفا دیده نمیشه دیگه. یعنی آدم همین باب و تنهایی میخونه، واقعا اگر که مثلا مانع بیرونی نباشه اطمینان میکنه که مثلا میگم پیش وجود نداشته، نجاستی در کار نبوده. من اینکه که بله واقعا مثلا یک روایات بر نجاست جای دیگه میداشتیم خب بله، ولی وقتی روایت نجاست مستقیم که نداریم، این سکوتی که اینجا هست خوش به تنهایی کاشفه دیگه. یعنی تقریبا اطمینان آوره که نمیشه نجاستی در یک همچین تماس فراوانی باشد و چه وقت تذکری بهش داده نشود دیگه. البته بعضی ها خواستن بگن که نه مثلا ازدواج با اینا که جایز است کار سخت‌تر از ایناست، چون زن در خانه ظرف میشوره، لباس میشوره، غذا میپزه مثلا، این حرفا این هم حرف خوبیه، ولی چون بحث ما الان فعلا متمرکز بر نکاح موقته، ممکنه که در نکاح موقتی همچین خدماتی اتفاق نمیافتاده. درسته ما هم حالت اضطرار دیگه مثلا اون که فتوا برش قائم است جواز نکاح موقت دیگه، یعنی مثلا هم شیخ قرآن هم باب اولشون تحریم مناجات الکفار حتی اهل کتاب پول نکاح دائمی، باب بعدی ما تحریم چی است ما جواز تزویج کتابی هم در ضروریه در ضروره و جواز مثلا نکاح نمیدونم موقت و امثال این حرفا
باشه، باز کل خونه نجس میشه.
بله یعنی اون نکته خوبیه، اگه مثلا نکاح دائمشون جایز باشه که اصلا امکان نداره که آدم بخواد قائل به چیز بشه، قائل به نجاست بشه، چون
یعنی اینم مثلا خواهد بنده ها میشه استفاده کرد دیگه که بگیم زنگ گرفتن کنیز که
میگیرفتن. یکی دیگه از شواهد اون که الان در واقع دسته بعدی اینا هست من خواستم در تطمه اینا هست، این بس بریم بیرون دیگه، این بس رواز کاشو رو باقص خودشون بخونن.
اون قسمت که تمزه شورت خمر رو بذاره کنار و خنزیر نخوره از کجا فهمید که حتما بخاطر نجاست شورت خمره؟ شاید خب وقتی مست بشه یا گوشت خورد بخوره یک حالت، چون بعضی میگن که یک نقصانی در دینشه، مثلا خدا میگه وقتی کسی شراب خورده به نماز نزدیک نشه، یعنی با یه آدم شراب خوری که حالا دائم میخواد مستم بکنه بعد میخواد گوشت خورکم بخوره، خب خیلی پستی دینش میره بالاتر دیگه، یعنی الزاماً به خاطر نجاست شرب خمر و خنزیرش نباشه دیگه.
حالا در خمرش قبول خنزیرش چیکار کنیم؟
خنزیرش همجوری که گوشت خوک می‌خوره میگن بی غیرت میشه، نمی‌دونم اینا حالت روحانی منفی بهش دست میده.
نه آخه اگه اینا یعنی من در واقع این شکل دارم در دورایی هست، یه موقع میگن عقد دائم تو عقد دائم توجیه شما بد نیست که حالا این میخوای باش عقد دائم کنی مدتی زندگی کنی،
موقت هم شاید یک سال باشه.
چی؟
موقت هم شاید یک سال باشه.
خب دیگه این موقتایی که مثلا در اضطرار هست که معمولا نیست، چون فتوای مشروع من گفتم نمیخوام فتوای مشروع بشه. فتوای مشروع اینه که موقتش جایز هستش، درسته؟ اونم حالا به شرط دادن مسلمان نشه. اون سیستم اینا که خیلی سخت میگیرن و بعد بزرگان دیگه میگن حتی کسی مثلا تو شهر خودش زن مسلمان داره، یه شهر دیگه هم رفتش اونجا هم زن یهودی نصرانی نباید بگیره، درسته؟ بعضی آقا میگن دارن، اگه درست من باشه میگن تو همون جایی که زن مسلمان پیدا داره نباید زن یهودی نصرانی بگیره، ولی مواد اعتراضشون خیلی دامنش کوچیکه، مال یک زندگی‌های بلند مدت طولانی که مثلا این گوشت خوک بخورد امروز مثلا منعش بکنم که حالا 4 ماه دیگه مثلا تا دیروز داشته می‌خورده که، درسته؟ بعد 4 ماه دیگه مثلا یک پاکی پیدا کنه که با هم زندگی بکنیم. تو خمرش اثر خمر اثر دفعیه دیگه، الان می‌خوره شب بس می فردا سرعه میاد دیگه، ولی لحم خنزیر که از این جنس نیستش. این علل قاعده لحم خنزیر ناظر مثلا ببینید که دست و بالش نجس میشه یا بفرمایید شما کدورتی پیدا می‌کنه، اون کدورت از کدورت عین نجس که دیگه برتر نیستش که دیگه، خود ذاتش عین نجس ذات حالا
روایت
زکریا حرام
بیان
حضرت گفتن
بی
آنیتهم فنیان کو آنیتشون در ظروفشون
خنزیر
مصرف میکنن. بله، یعنی بیشتر روایت ارتکاز شعر و خرم و خیرش تو این پاک نجسی غذا است.
اما از این روایت که نمیخواستیم نجاست اون رو در بیاریم.
نه نه نه، شیخ فقوان اگه ممکنه که ناده پاک نجسی نباشه لطاف بشه خودش عین نجس باشه، اما لحم خنزیر که میخوره بدتر باشه. شعر و خمرش مقبوله، یعنی خودش هم عین نجس باشه شعر و خمر بکنه دیگه خیلی بدتر میشه دیگه، درسته؟
اما غذای حرام هم خیلی موقع اصلا دفعه مثلا یکی شام غذا حرام بخوره نماز صبح خواب میمونه نماز شب نمیتونه بخوره، یعنی یوزش که اون باید هضم بشه حتما بره 40 روز دیگه تو بدنش اثر کنه.
نه نخوردنش اصلا نخوردنش دارم عرض میکنم.
خب نه میگن نخوره چون که بد بوده دیگه، یعنی لحم خنزیر نخوره چون همین الان روش شما اون چند روزی که میگه مسلمان میخواد با این نکاح کنه چند روز باید زندگی کنه تو همین چند روز خمر و خنزیر نشه. اینجوری نیست که بگیم چون خمر اثرش الان خنزیر
مال بعدش میگه یک نقصان در دینش هست این کارو بدونه که این نقصان در دینش هست. این
نه اون که میگه حتی اگه شغل خمر هم نکن لحم خنزیر هم نخوره نقصان داره،
حتی اگه این کارو بکنه نقصان دینی بس روحانی شدیدتر میشه.
این قضیه رو بعد کلا اصلا به نجاست کاری نداره، یعنی میگم
ولی بعید که هست، ممکن است فهمیدی که بعید که انصافا هست
احتمالی بنظر میاد، یعنی احتمال خیلی کم رنگ نیست
واقعا. حالا لو بچه ما بحث معده که رسیدیم فکر بکنم چون اخه یک سوال جدی است که چرا تو همه این روایت‌ها که تا حالا خوندیم میگن
مثلا معده هم نمیگه بخاطر همین که اصلا نجاست نیست، بس اینکه آدمی که شراب خوره اصلا باش رفت و خوب نیست.
خب شراب خوری از جهت به فردی که قدی بخوره که مست بشه گفتم یا حضور السلام معمولا قد نمیخوره که مست بشن. خب ببین همونا هم مست کردن کار بدیه، شراب خوردن امر متعارفیه، درست؟ اوناشون مست میشن یه دفعه خواستی شدن که چی بشن مثلا زیاده روی میکنن، ولی خب اوغلا خودشون هم میفهمن مثلا مست کردن کار چیزی نیستش، کار پسندیده ای نیستش، مثلا این مهمونی خاصی باشه یه جایی پیش بیاد ممکن مثلا مست بشن، ولی اینجوری که مثلا شما تو خیابون راه میرید مردم یکی کن تعداد را میخورن به نوتر مثلا چی بشه یکیش مثلا فرض کنید چی باشه مثلا مست باشه و یه وقتی که مثلا
مست هم بشه که برای هدف که اون هفته بود نکاح کردی که خیلی بد نیست که، یعنی نمیخواد نماز بخونه
نه اشون میگن برای پلیدی اون خانم کدرت روش برن سرایت بکنم این درست کاملا، ولی متعارف از لحم خنزیر و شعر بخرم همین بیانبه خلاصه نجاستش و امثال اینا بوده تو همه روایت که تالا خوندیم، ولی احتمال شما احتمال قابل توجه به خود با توجه به این نقطه که میته اینجا مطرح نمیشه، این خیلی سوال مهم اینه بالاخره چرا نمیگن از خوردن میته مثلا اجتناب کنه، چون یا حالا یهود با غذاهایی که چیز میکنن حیواناتی که ذبح میکنن ذبح شرعی میکنن به حساب خودشون مثلا اسم خدا میگن مثلا این حرفا رو مثلا ما خوردنش حلال نیست چون به قبله مثلا ذبح نمیکنن، ولی نصارا که این تقریبا ندارن و انواع چیز قاطی پاتی هم میخورن مثلا فرق کنن یا مجوز
میتشن
ندیست
نمیشه
چیه؟ میتشن ندیست
نمیشه
آره
از میتشن
چه خبر؟ یه معلوم میشه تفاوتی با خمر و خنزیر داره خلاصه اون تفاوتش چطور پیداش کنیم اون تفاوتی بالاخره حرمت العقل که حتما داره در اینکه حرمت العقل داره که نص آقای قرآنه باید نجاستش رو ببینیم چیکارش بکنیم، ولی حالا از همه حرفا که بگذاریم با توجه به همه حرفا بودم این تذکره که لازمه که هی تذکر میدن اگه انجام رو شد خلاصه شرب خمر و لحم خنزیر بگه نکنه، یه جای تذکر هم داره که حالا انجام میده مثلا حواسی پاک نجسی هم باشه حواسش مثلا به فروات مثلا باشه تقریبا ناشدنیست که خلاصه نکاح صورت بگیر و بعد مثلا انسان مبتلا به نجاست مثلا شرعی نشه دیگه مثلا
موقت بودنش شد
چیز خاصی داره یا هم اجمالی داره؟
من عرض کردم که بعد از بزرگان من آیه لاتومسه که به اسلام کوافر استدلال میکنم چند تا روایت هم داره اسلام جامعه مثلا حضرت پرسیدن نگاه تایید کردن ولی خودش روایت هم معارضه شده. دست بعدی دست خود مسئله نکاح عمه نصرانیه و مجوسیه است و استفاده از ما در منزل. خب یه نمونهش که خوندیم که حالا روایت صریح بود که الجاریت و نصرانیه تخت ملک عدد فرمودن که خلاصه اشکال نده دستاشو میشوره، درسته؟ این مضمون فقط خب همین یه دونه که نیستش، این مضمون تو کل روایات ما همه جا پخش. خلاصه که تو خونه ها کنیزان غیر مسلمان حضور داشتن و کنیزان غیر مسلمان یقینا کار میکردن دیگه، اینا دیگه نشو گفت مثل زوجه موقت از باب اضطرار بوده و هیچ عین و اثری هم تو روایات ما نسبت مسئله پاک نجاستش وجود نداره. اینو یار خوش یه دسته است دیگه، اینو اجازه بدید روایت نکنه. ولی چون فقط ما یه باب داریم، باب نکاح عمه ذمیه بالملک، که با اینا رابطه زناشویی میشه داشت یا نه، چون با کنیز مشرک نمیشه رابطه زناشویی داشت، نسبت به اهل کتابش بوده محل تأمل بوده. مطلق فتوای مشهور حضرت پرسیده، حضرت فرمودن که اگر که عمه مجوسیه داشت لا بأسهیت اها و یعدل عنها، اشکال نداره رابطه زناشویی داشته باشه ولی عدل کنه و فرزندش رو طلب نکنه. باز توی تعبیر دیگه داره که قلت لعب حسن علیه السلام جلد فداگمات اقلوف نصرانیه اشتری ها و عبی ها اونم نصارا. نظر شما چی هست که من یک کنیز نصرانی میخرم میپوشم به خود نصارا؟ هدف آنن اشتره و به باید قلت و فعن که خودم هم میشه به عنوان ملک یمین اخلو کنم. قال فسکت عن ذلک قلیلا، یه مدت از امام رضا علیه السلام و امام کاظم سکوت فرمودن. ثم نظر الیه و قال شبه الاخفاء، یعنی آروم فرمودن هی لک حلال حلال مثلا اشکال نداره. و خلاصه این مسئله که حالا نکاح اینا جواز است یا نیست یه مسئله است، اینا در خانه ها خدمت میکردن که مسلمه دیگه، و این برای خودش یک باب است. یعنی میشه گفت مجموعه روایاتی که دلالت بر جواز استخدام یهودیان و نصرانیان و مجوسیان و حتی مشرکه میکنه. این قسمت از قسمتش که شامل مشرک هم میشه و گوشه ذهنمون باید نگهش داریم که ما بحث مشرک هنوز نرسیدیم. ما روایتی نداریم که مثلا فرمانداش اگه مشرک خریدی تو خونه باید چیز کنی، مثلا بگی یه گوشه بشین و هیچ کار نکنه. حالا قاضی که خب نمیره بخردش، اون چیکارش بکنن دیگه؟ یعنی هیچ استخدام نشه کرد زن مشرک رو یا مرد مشرک رو، هیچ خاصیتی برایش باقی نمونده که من ثمن بدم.
نشه بین مطبخشون مثلا با کار حیاتشون و کار بزن حویلشون اینا، مثلا کنیزای مطبخیشون خب مسلمان بودن ولی کنیزای غیر مطبخیشون که اونا تو خونه خدمت کنن تو باغ برن مثلا باغ رو مرتب کنن اینا مثلا
اونا اینقدر که من میدونم حالا نمید
مثلا عنوان کنیز مطبخی عنوان نبودی که مثلا ما مسلمان
نه دارم بد برعکس کنیز مطبخی و کنیز میگن که یا مثلا چیز بوده مشرکه بوده نکاحش جایز نبوده یا قیافه ظاهری نداشته، فقط یعنی کنیز مطبخی در مقال کنیز بود که نکاح استفاده می شده چون جهات ظاهری نداشته و فقط برای خدمت استفاده. مطبخ اصلا نماد خدمته، نه اینکه آشپزخونه داشتن حالا مثلا یک اتاقای دیگه که غیر از آشپزخونه خدمت دیگه انجام بدن. اصل خلاصه نکاح حساب میشه. قدر متعقلش تو مطبخ فعالیت میکردن و لباس میشستن، یه اخوان موقع زندگی لباس شستن چه قدر بخورن دیگه، کار دیگه نداشت دیگه، دوست لباس شستنش طهارت میخواد، قدر بخورنش هم طهارت میخواد. حالا این هم یه دستن اگه جدونین یه دونه رو روایت نکنه چون اینا خیلی مواردش زیاد. یه دسته دیگه از روایاتی که همین مضمون ازشون فهمیده میشه روایت باب استرضاء. یه
دسته که مستلزم بودنشون
هم
نکته خاصی داره
تو بعضی از اون؟ نه، اون مستلزم خاصی مستلزم مالا کدورت به روحی ندارن دیگه،
یعنی اولویتش
هم جونیست که منحصر داره. بله، یعنی اگه هر دان میخوای اقدام بکنی از اوناشون بگی که اندان خدا بیگناه هم، نه اینکه حق و فهمیدن و انحاد دارن. باید باز از اون وسائل اگه بخوایم پیش بریم، وسائل جلد 21 صفحه 462 باب و کراهت استرضاء التي ولدت من الزنا و کذ المولودت من از زنا درسته الا ان یجلل المالکو از زانی یحلل المالکو از زانی هم من زانگر رجلن کارن مالکو اب امرأتن. با صفحه 664 که صریح‌تر روایتش با کراهت استرذال یهودیت و نصرانیت و مجوسیه که اینجا روایت متعددی داره. روایت اول داره مثلا لا تسترز السبیه المجوسیه، سبی رو به مجوسی نده، اما به یهودی و نصرانی بدی اشکال نداره، به شرطی که شرب خمر نکنن. روایت دیگه داره که لبن الیهودیت و نصرانیت و مجوسیه احبا لیم الولد لنا، شیر یهودی و نصرانی و مجوسی در نزد من از ولد لنا محبوب تر.
یعنی شیر مادری که
مثلا بچه‌ش، یعنی بچه به دایی مجوسی و یهودی نصرانی دارن بهتر که به ولد لنا بده. باز روایت بعدی داره که سهلت و مباعرت المجوسی، گفتم بچه هم بدم به ذئر و دایه مجوسی، فهمودن لا ولیکن اهل الکتاب ارزعو لکم فامنعو هم من شرب الخمر. درست اهل کتاب، ولیکن اهل الکتاب اذا ارزعو لکم. باز روایت بعدی داره که این روایت بعدی خیلی مهمه، داره که سهلت و ابا عبدالله هل یسلح لرجل انطور دعلهو الیهودیتو و نصرانیتو و المشرکتو. اینجا دو باز معدود موادی کلمه مشرک هم تو بحثمون میاد. قال لا بأسه و قال امنعو هم من شرب الخمر، یعنی مادر مشرکه هم بدیم بچه اونو شیر بده اشکال نه. کنم فرهنگ خب دایه داشتن اون موقع فرهنگ خیلی متعارفی بوده دیگه، اسباب کثرت اولاد هم هستش دیگه، چون وقتی دایه وجود داشته باشه همیشه عده زنایی هستن که نمیخوان بچه بیارن، بعد طبیعتاً خب اینا بچه تنگی بچه میارن شیر میدن، حالا جمعیت مثلا زیاد میشه روش میشه. این حاجبای بافی شنیدی میخونیم طرح دایه که توی کهمان رو انداخنی مدته و اون موقع که دیگه امر متعارفی بوده دیگه، حالا فواد دیگه هم داشته تو اون دوره، ولی اصل این مسئله امر رایج بوده.
نه شراب که فقط شراب تو هم شده،
بعدش فقط شرب خمر داره، بعدش لحم خنزیر هم داره. حالا این روایت بعدی داره عام‌تره، این روایت که الان میخوام بخونم داره که سألت عن رجل دفع ولده و الی بئر یهودیت او نصرانیت او مجوسیه، یه کسی بچهش داده به دایه یهودی یا نصرانی مجوسی، ترده اوهو فی بیته ها او ترده اوهو فی بیته، یا تو خونه خودمون شیر بده یا بر خونه خودشون شیر بده. هدف اون این که یهودی و نصرانی بیا تو خونه تا شیر بده خوبه، بعد این داره و تمنعها من شرب الخمر و ما لا یحلو مثل لحم الخنزیر، از شرب خمر و هر چیزی که حلال نیست منعش کنه، هر چیزی که حلال نیست مثل لحم خنزیر. این خب تعبیر خیلی چیزتر دیگه روشن‌تر که مثلا شامل انواع میتم میشه. و لا یذهب به ولدکه الا بیوته، نه بچه تو نبرن خونه های خودشون، و از زانیتو لا ترزه و ولدک، زانیه بچه شیر نده که لا یحل لک، و مجوسیتو لا ترزه و لک الا ان تضطر الیها، مجوسی هم شیر نده مگر که مجبور بشید دیگه. بقیه توابیرش هم مثل همین، باید فرصت به زن یهودی نصرانی که شرب خمر میکنن بدم، حضرت میگن از شرب خمر منعش کن و بده برات شیر بدن دیگه. خب این روایت ها که کاملا چیزه، کاملا نشون میده اصل مسئله متعارف بوده، اصحاب هم توش شک و تردیدی نداشتن و صحبت اضطرار و این حرف ها هم نیست. مثلا تو مجوسی هست یکی دو تا چیز داره، صحبت مثلا اضطرار داره، تو یهودی و نصرانی هست که هیچ صحبت اضطرار هم نداره. بعد خب اگر واقعا بچه وقت اینا این نجس باشن، لازمش این هستش که خب این شیری هم که سینهشون بیرون میاد، این شیر هم همیشه متنجس باشه یا عین نجس باشه. درسته، حالا اینکه اعضای بدنشون فضولات بدنشون هم عین نجسه، اون شیر هم عین نجس. اگه این فضولات بدنشون ذاتاً پاکه، لااقلش این رخه از سینه مادر که میاد بیرون به بدن مادر اصابت میکنه دیگه، در خارج از فضای بدن به شکل متعارف. تو این بچه هم شاید عین نجس مثلا بخوره دیگه، بعد اون وقت این فهم مطرح میشه که آیا متنجس بخوره، آیا اطعام متنجس و عین نجس به فرزند شرعاً حلال است یا حلال چیه نیستش. یه احتمال بعضی دادن گفتن خب طفل که تکلیف نداره، و چون تکلیف نداره اگر ما بهش یه چیزی که عین نجس هستش بدیم حرام مرتکب نشدیم دیگه. درسته، بعضی از فقها فرمودن که نه، اگر شما مسبب بشی اشکال داره، اما ممانعتش لازم نیست. مثلا بچه یه مثلا خودش میره، حالا قدیما حتما امکانات خیلی بیشتر بوده، یعنی احتمالش بیشتر بوده، مثلا این ور اون ور خب مدفوع میکرده، مثلا کار میکرده، دست میدن آلو کنه دهنش مثلا فرض کنیم، بر ما واجبه مثلا بپریم مثلا دستشو بگیریم مثلا کنترلش بکنیم.
دستشو قطع
میکنه یا مثلا واجب نیستش. ظاهرا فرمودن که نه منعش واجب نیست، اما شما تسبیب نباید بکنی، شما نمیتونی مثلا زمینش فرا بکنی. و به همین منوال در باب چیز دیگه، در باب مثلا متنجس، این به واقع لذا با توجه به این فتاوایی که الان داریم عرض میکنیم، دلالتش دلالت تام می نیست. یعنی ممکن لقاله نیقول که خب اینا عین نجس هست، ولی ما از این روایت استفاده میکنیم که نوشاندن و خوراندن متنجس یا عین نجس به طفل اشکالی که نداره.
زمینش که هست دیگه بریم
نه خب این میتونه به دلیل باشه، برای اینکه اصلا کلان اشکالی نداره که ما چیز بکنیم. نه خب فتواست، خب میگر ادله اون باب میتونه قرار بگیره، میگر ادله این که خوراندن متنجس به بچه اشکال ندارد. الان این بساله سر این داروها هم زیاد مطرح میشه دیگه، مثلا برفرض داره بعد این داروها نجس باشه، میگه مثلا این شربتی که توش مطمئنی مثلا ماده مسکر داره بچه بدیم اشکال داره؟ نه بچه هست خب بده بخوره دیگه، چه اشکال داره؟ بزرگ سال باید اجتناب بکنه. ولی بچه مثلا شربت متنجس بخوره، یا مثلا یک بچه مثلا رفته مثلا دستش از دستش اومده دستش آب نکشیده، دستش بعد مثلا توی ظرف
خون اومده خونه
دهنش خود میده، حالا اون که باز چیز ممانعته، مثلا دستش مثلا خونیه داره ظرف غذا، میگه خب ما دیگه نمیخوره که خودت بخور دیگه، مثلا غذا اونجوری خودش بخوره، غذایی که مثلا یه قطره خونم توش رفته و شرعاً چی شده متنجس شده.
فقهایی که میگن حرام خوردن نجس،
اگه کسی قائل باشیم خوراندن متنجس و اینا شرعاً حرامه، این روایت زلدش میشه میشه تام، ولی این روایت ها در حد فقط چیز به درد میخوره، فتوه یعنی میدن طبعاً باید این روایت ها میشه در حد معین
درست
کنم حتما داره که چرا نه، بس حرمتش دیگه، اگه ناپسنده که شکلی نیست بشه
مثلا
بعدا ممکنه
آدم خوبی
نشه. خب بعد مثلا این بچه که چی یهودی و نصرانی شیر میخوره، بعدم خیلی احتمال داره که بعدا خود یهودی نصرانی که تو بلاد اسلام هستن خب خیلی بدترن از یهودی نصرانی که تو بلاد خودشون هم، چون اونا دیگه مستضعفن عموما، ولی اینا که اینجا هستن معمولا دارا خانماشون دارش مستضعفن، ولی تهش یک مثلا کدورت و چیزی توشون هستش که مثلا تو جامعه اسلامی هستن و ایمان نمیارن، این هم بوده، این ذریب مستضعف چون کمتر هم نگه همشون اینجوریه
مزدرم
باشم چون اشکالات مسلمان میبینن خیلی بغضش بیشتر میشه. نه خودش نه همچین چیز نیستن، همچین اشکال کم اشکال نیستن که اصلا مسلمان ها چیز تر خودشون بدونن، بکنم مسلمان ها از خودشون مثلا بدتر هستن.
فرزند شیخ فضل الله میگم گفتن شیرچی که خورده بوده،
میگن مرده یهودی داشته، ولی اون بندقا خودش مجوری شده، بچه‌ش هم که شده آقای کیانوری رو
نمیدونم نصر وضعی و فرق
نمیتونی که حکم کنی به حرمت. خب خلاص ما هر دست حدیش که نمیدونیم چقدر که
سلالیش
که حدی
که
به
حرمت جاری شده
برای تکلیف. خب یه آخر نمیدونیم حدش چقدر، چون اصلا وقت خواهی نگاه کنیم باید نوعی نگاه کنیم دیگه، بفهمید نوع بچه هایی که داده میشن به نوع زنان یهودی نصرانی در مجموع اصلا چی در میاد. مثلا خیلی زنان یهودی نصرانی خیلی زنان مثلا پاک و خوبی هستن تو عالم خودشون، درسته ممکنه خیلی اثر نداشته باشه، از اون خیلی جاها مثلا اگه بچه رو دنیا نصرانی ندن شیر بخوره خب ممکنه مشکلات داشته اتفاق بیفته، یا ممکنه مثلا تو خانواده مشکلات این بعد کسب کنه کسب کنه مفاسد اون ور مفاسد این ور در نورش، این ادله جواز میده که خب اشکال شرعی چه نداره دیگه. چی خب بعد از اون آخه چون واقعا چیز داره قبح فاعلی داره، درسته چون بعد از اون نه زن زانیه رو نکره زنه نگه زنه
زنان
چی؟ بله توی روایت داشتی که سعی کن به دختر زایده شده از اون زنا هم نده، درسته، ولی اون اصل کاری که همچین روایت ها میخوندیم زن زانیه بود، فهم اونن که اگر به یهودی بدی بهتر از همی که بخوای به زانیه بدی، چون زانیه خوب فاعلی داره دیگه، قشن داره حرمت چه کردیم خواستد به خدا و رسول، زن مجوسی و نصرانی و یهودی و اینا اینطوری نیستن دیگه، اینا تو عالم خودشون چه اصلا پاک باشن با عفت باشن مثلا حریم بگه دارم
مثل یه قربه بود که برای تکالیف دست که اینه برای قربه بود یه دیگه آخرین بگه قبلشون رو به خدا نزدیک من چه فرقه میکنه بلاخره اونم اگه مثلا اینجوری بشه تأثیر بندیش اینه که مثلا
نه خود
تکالیف دیگه هم همجوری هم دیگه
یه شما این مطلب در این شکی نیست دامن سوال سنگ آجا که حد قربوباد چقدر قربوباد گاهی استحباب و کراهت میاره گاهی حرمت و وجوب درسته ما که شاخصی نمیگوش اندازه گیری کنی که الان این چه مقدار مثلا چه دستش قربوباد ایجاد کردش لذا طبیعتا نمیتونم حکم این روایت ها داره میگه قربوبادش به حسب نوع افراد به مقداری که حرمت بیاره میگه دیگه اصل حکم اصلا محل اشکال نیست بیشتر بحث آن سر اینه که لازمش خلاصه چه مقدار چه دستش آیا علش طهارت و پاکی اینا در میاد یا در نمیاد دیگه حالا خواستم متن قربان الان پیدا کنم بخونم خدمتتون پیدا نمیکنم خواهم خودشون نگاه کنم در باب خوراندن متنجس به سبی یه دو تا نکته تکمیلی هست من اینا رو عرض کنم بعد چرا بحث باید بریم فردا یه بحث بود در مورد فتوای اهل سنت در باب یوتیوب بحث کردیم آموصافحه فقط متنش رو سریع بخونم روایت خیلی شفاف و روشنی در باب مصافحه من توی کتاب اهل سنت پیدا نکردم از کتاب فقهی شد این بحث هست و معلومه که این گفتگو از قدیم بوده بینشون
کتاب
ابن قدامه هم داره آره بقیه هم داره
ابن قدامه حملی نوشته
نه خودش هم ولیه ولی فقهش که فقه همه اقوال نظرات رو میاره دیگه
شافعی یا
حنابله بله داره که ذهب الحنفیت و الحنابله الی القول به کراهت مصافحت مسلمه للکافر حنفی و حنابله گفتن مصافحه مسلمه کافر مکروه است حنفی استثناء کردن مصافحه مسلم را با همسایه نصرانی این دارج بعد الغیبه گفتن این مدتی همسایت نبود برگشت دستوری اشکال نداره از این استثنائی که با قیاس اینا در میاد دیگه همسایه اصلانی که رجع بعد الغیبه و کان یتعذب به ترک المصافحه اما حنابله اطلق القول بالکراهه طبق آنچه که از امام احمد نقل شده است که سایر المصافحه اهل ذمه فقال لا یعجبنی و ذهب المالکیت و مالکیه قائل شدن به عدم جواز مصافحه مسلم با کافر و با زن چرا لعن تعلیل شده قطعا لعن شارع طلب حجره ما چون شارع فرموده باید از کافر و زن اجتناب بکنی و مجانبت داشته باشی و فی المصافحه وصل منافر لما طلب شارع که دست میده اون یه اتصالیست خیلی روشن که با اون چیزی شارع میخواد منافر بعد گفتن که آیا بوسیدن کافر و در آغوش کشیدنش معانقش جایزه در پاسخ گفتن که من کرهم هم مصافحت کافر فکراهته لتقبیله اشد و من حرم مصافحت الکافر فتحریمه لتقبیله و معانقته اظهر درسته و باز در کتاب اقنا گفته تکره مصافحت الکافر و تسمیته و تعرض لما یوجب المودت بینهما بهش یرحمکم الله هم نگو وقتی عطسه میکنی مثلا عافیت باشین نگو هر کاری که موجب مودت میشه نگو بعد توی ابن قدامه هم که مضمونش همینه اونم همه اینا کلا این بحث رو در همین بحث چیز آوردن توی ابواب ارتباط با اهل ذمه زیر مجموعه مبحث سلام کردن درسته باز ابن قدامه هم داره که جایز نیست اهل ذمه رو بالای مجلس نشون جایز نیست که به اینها اول سلام بکنید اگه توی راه در مقابل هم یه قرار گرفتید شما کنار نرید که اونا رد بشن بلکه کاری بکنید که اونا کنار برن شما رد بشید چون کوچه ها تنگ بوده خیلی جارو بردادم همینی در میمادن دیگه و اگر بر شما هیچ وقت شما اول سلام نکنید اگر اونا سلام کردن در جواب فقط بگید علیکم یا و علیکم بیشتر از این چیز دیگه این نگید و میگه ابو داود میگه من به ابی عبدالله یعنی همین احمد ابن حنبل گفتم تو کلاه آن یکول رجل لذمی که ایف اصبحت آیا مکروه است به ذمه بگم مثلا چطوری مثلا احوال شما یا که ایف حال و که او که ایف انت او نحو حاضا احمد ابن حنبل گفت نعم حاضا اندی اکثر من از سلام این از سلام همه پله بالاتر اما فضای قیاس خودشون رو گفتن به ما باشه میگیم نه سلام توش دعا داره این استفهام شد فرق کنن ولی اونا معیار چه کنن مودت و دوستی فهمیدن و باز قال ابو عبدالله یعنی احمد بن حنبل اذا لقیته فی الطریق فلا توسع له به خاطر حدیث ابی هریره که قبلا گذشت و یعقوب بن بختار میگه که از ابا احمد حنبل پرسن نعامل الیهود و النصارى فنعتیهم فی مناظرهم و عندهم قوم مسلمون اسلم علیهم. میگه بینید تو خونه یهود و نصارا تو خونه شون یه عده مسلمان هم نشستن، کلن سلام بکنیم. گفت سلام بکن ولی کن نیت کن فقط سلام بر مسلمانان را. بعد مصافحه اهل ذمه پرسید، از مصافحه اهل ذمه کراهت داشت. خلاصه مالکی و حنفی و حنبلیه هر ستاشون مصافحه با کافر رو ناپسند میدونستن، ولی یه جایی که گفته باشن اگه مصافحه کردی دست رو بشور من پیدا نکردم حقیقتا، ولی فهم فضای روایات خودم نشون میده که این زمزمه و گفتگوش بین مردم خلاصه بوده که مثلا هر گونه احترامی که مثلا نسبت به اهل کتاب خلاصه انجام بشه شرعا ناپسند است. رضا هم اینا فتوا دادن با اینکه روایت نداشتن، هم روایت اصحاب مدن پرسیدن. یه دو تا دسته روایت دیگه داریم که اصحاب بعدی بخونیم، یه مشرق هم بحث رو جمع‌بندی کنیم ایشالله از این بحث بریم بیرون و بحث داریم سراغ بایت اینجا. الله و سلام.
الان هم دعا کردن برای
غیر مسلمان هم دیگه؟ نه دیگه، میگن اگه دعای به هدایت باشه که اشکال نداره.
این سه رحمه ای تمامن همه مریضان باید داشتن که کرونا یا همه مریضان.